چهارشنبه است یا که پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای واکسی، یه برنامه میخوان انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به، بره به، بره برسه به، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارپنجشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چراغ زرد رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرچم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ دل پرچم استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، دمو غنچه کن بشین دقه بزن دمو بخشه کن، اینجا ایستگاه ماست به فتایی دایی، بلکن استرس و تو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات باق لبا باز کنی از خنده بری 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 هوا، ایستگاه چهارشنبه برگشت. سلام علیکم خانم آقایون، سلام به همه گی، من فرشید منافی هستم همراه با شهرام، فرید، جلال و شراگیم، میریم امروز که بتره کنیم. خوبین شما؟ چه خبر؟ حال احوال چطوره؟ همه چی ردیفه؟ اوضاع ردیفه؟ دماغا چاقه؟ بله، اینجا ایستگاه فرداست، اینجا ایستگاه چهارشنبه های ایستگاه فرداست و ما به صورت زنده و مستقیم از رادیو فردا با شما هستیم، از شهر خون و نه چیز اون که قم بود، از شهر زیبای پراگ. ساعت 5:07 است، تا ساعت 7 با شما هستیم، هیچ جا نمیریم، همینجا نشستیم. آقا این چه وضعشه؟ خانوم این چه وضعشه؟ آقا من هر هفته باید بیام برنامه رو با زلزله شروع کنم؟ آقا چه وضع؟ یعنی دوباره همینجور داره میلرزه که مملکت دوباره رفته رو ویبره؟ کرمان، کرمانشاه، کرج، کلن هم بند کرده به شهرهایی که با کاف شروع میشن. من نمیدونم، یعنی الان باید اهالی کهنوج و کاشان و کاشمر و کازرون و کیاسر و اینا حواسشون باشه، چون این زلزله کاف پسنده، حواستون باشه. خلاصه حالا یه طرف خوشحالیم که این دوستا زلزله اخیر خسارات جانی خاصی نداشتن، از طرف دیگه هم امیدواریم که به زودی جناب زلزله شل کنه. بی خیال شه داداش، بی خیال شه دیگه، برو یه جای دیگه، چه میدونم، برو وسط بر و بیابون، برو وسط دریا، تا دلت میخواد اونجا بلرزون، بچرخون، بگردون، هر کاری میخوای بکنی بکن، والله چه میدونم، دست از سر شهرها و روستاهای ما بردار لطفاً. عجب آدمیه ها، آدم که نیست البته، حالا هر چی بده زشت خودتون قمی لرزونی، تجدید نظر کن تو زندگیت، اصلا برو تو اتاقت درم ببند، به کارهای زشتی که داری تو این چند وقته میکنی فکر کن، یه 200-300 سالی هم بیرون نیا، آفرین، برو دیگه نبینم تا بی تربیت، برو درم پشت سرت ببند، محکم ببند درو، برو آفرین.
اروارین درو محکم نبند درو، این چشمای ترو نکن تو برترو، نفسم میبوره دل من دل خوره، بی تو از دل هوره هر دقیقش بوره، هر بار این درو محکم نبند درو، این چشمای ترو نکن تو برترو، نفسم میبوره دل من دل خوره، بی تو از دل هوره هر دقیقش بوره.
سلام علیکم آقا فرید.
سلام علیکم، به خوش اومدیم.
خوش اومدم.
به به خوش اومدیم
همه با هم.
قربونه خودت،
قربونه.
خبر خوبی؟ خوشی؟
آره همه چی خوب.
خبر داغ چی داری؟ بودو بودو خبر داغ.
کنسرت بگم؟ کنسرت
کنسرت چی کی؟
بچا دیروز رفته بودن کنسرت، خیلی خوش گذشته بوده.
کجا؟
تهران، در تالار بزرگ کشور. اصلا بهش نمیاد اونجا این اتفاق بیفته، ولی موزیک الکترونیک میزنه. کی؟
کی بگو؟
شیله.
خدایی کی فکرشو میکرد
شیله بره اونجا؟
کی فکرشو میکرد؟
ولی حیفه، خیلی آدم مرتب میشینن تو اون تالار وزارت کشور،
کسی نمیپره بالا پایین.
آره الکترونیک
چیزی.
و ویدیوها رو میدیدم که خیلی خوبم بازی کردم با ویدیو ویژوال تور، ولی خب حیفه دیگه، تکون نمیشه داد درست.
آره منم ویدیوها رو دیدم، یه سری بچه‌ها بر بچه‌های تهران استوری گذاشته بودن،
شهرام اون وقت خودشو داره میکشه، بال بال میزنه میگه رو بره میکروفون باش
بابا، دیگه بره میکروفون هم دیگه
اینا. آره ببر بالا اینا خب آره استوری گذاشته بودن نمیخوندن بچه ها
نه کاراوکه میکرد
اونا میزدن
اونا میزدن مردم میخوندن
تماشا چیا میخوندن آره خلاص مثل که ظاهرن شاید مجوز ندادن
احتمالاً میگن صداشون خوب نیست
ولی خوب. حالا باز دیشب بوده امروز هم هست
از بیستم یعنی از پریروز تا 24م تا پس فردا
24م آذر آذر 22م هر روز هست ها
هر روز هست از ساعت 9 و نیم و قیمت بلیتاش هم از 90 تا 250 هزار تومانه
خبره
دیگه اروپایی حساب کردن
خیلی خالی حساب کردن 250 هزار تومان بعد فقط یه ساعته یه سانس هر روز
فقط یک سانس
من فهم کنم داشتم نگام کردم بر بچه ها مثل که همه مینالیدن از این که سولد آوت شده و بلیط نیست و اینها
فکر کنم که تموم شده دیگه شیله واقعا گروه معتبریه
خب چرا ما داریم راجع به شرف میزنیم چرا الکی میخوایم غم و غصه بیاریم به دل ملت
شاید بازار سیا پیدا کنن بلیط
برین بازار سیا پیدا کنین بخرین شیلر جای ما هم خالی کنیم
بریم I feel you گوش کنیم
I feel you اینو مثل که پخش کرده بودن ملت بخوندن رو خودشون نمیخوندن I feel you I feel you میشنوین I feel you که همطور که فرید هم گفت یه چهار روزی در تهران در سالن وزارت کشور کنسرت دارن اونایی که میتونن برن ببینن حالش رو ببرن جای ما هم خالی کنن اما سوال اونایی که روی فضای مجازی هستن حتما سوال ما رو شنیدن شاید هم جواب هم دادن اونایی که از طریق رادیو صدای ما رو میشنوید باید بگم حتما همطور که احتمالاً شنیدید بودجه سال 97 این هفته به مجلس ارائه شد و توی این بودجه نه تنها عوارض خروج از کشور 3 تا 6 برابر افزایش پیدا کرد که خیلی هم سر و صدا شد توی فضای مجازی راجبش غیر از این رقم‌های خیلی بالایی هم به نهادهای عجیب و غریبی اختصاص داده شده مثلا به حوزه علمیه خواهران 10 برابر معاونت زنان ریاست جمهوری بودجه دادن یا مثلا نهادهای وابسته به حاج آقایان مصباح و مکارم مبالغی رو گرفتن که آدم مخش مثل حاج آقا اژه‌ای سوت بلبلی میزنه اونم بدون دست شما در مورد این بودجه ها چی فکر میکنید؟ یه سری ها فکر میکنن که خب اصلا چه اهمیتی داره به هر حال که چیزی دست ملت نمیرسه بعضی هم خوشحالن که حداقل با حضور شبکه‌های اجتماعی یه 4 تا دم خروس اینجوری از تو بودجه میزنه بیرون حداقل مردم میفهمن که چطوری بیت المال بیت الحال میشه یه دسته دیگه هم هستن میگم خب اینا خرج دارن دیگه بعد از یه جایی به هر حال مایتیلشون در بیاد دیولشون کنید در عوض ما امنیت داریم اینه که خب خواهشمندیم نظرات بودجه ایتونو شما به ما بگید و با رسم شکل و شرح و محاسبه نشون بدید که بودجه اگه چه جوری بود شما راضی میشدید یا راضی تر میشدید شاید اصلا یه روزی همه با هم بریم تو کار بودجه از این وضع نجات پیدا کنیم
راه های ارتباطی با ایستگاه فردا هم که میدونید ایمیل iskah@radiofarda.com تلفن های تماس 20420-2211-2433 و 20420-2211-2463 اپلیکیشن ایستگاه فردا تلگرام
تو هم این بوجه ها رو دیدی مخواد سوت بلبلی زد
من دارم سوت بلبلی میزنم
بدون دست.
شما همینجوری هم میتونی سوت بزنی.
کمی ولوم بده اون رادیو را.
خانم آقا پسرها، شنوندگان رادیو فردا و ایستگاه چهارشنبه، چیزی که توی چند روز گذشته خیلی به خصوص بین فعالان فضای مجازی فارسی سر و صدا کرده، خب همین ماجرای بودجه سال 97 که به مجلس رفته تا تصویب بشه. توی این بودجه طبق معمول یه سری از نهادها و مراکز معمولا مذهبی هم همیشه حاضر و آماده هستن. به اینا توی این بودجه پولای همچین عجیب و غریبی اختصاص داده شده، آدم نه یه جفت که جن چند جفت شاخ با دیدنشون روی سرش سبز میشه. مثلا یه نهادی هست به نام جامعه المصطفی العالمیه. فهم می‌کنید مالکی این نهاد عربستان سعودی؟ نه خیر، مال همه ایرانه. نهاد متعلق به حاج آقا مکارم شیرازیه که مسئول حرام کردن همه چیز در کشور هستن. جامعه اتل مصطفی العالمیه، بودجه اختصاص داده شده به این جامعه اتل فلان حضرت آیت الله مکارم هستن، یعنی بودجه اختصاص داده شده به این جامعه فلان که مسئولش حضرت آیت الله مکارم هست. در سال 97 بیش از 305 میلیارد تومان بودجه، 305 میلیارد تومان بودجه اختصاص دادن به جامعه عدل مصطفی العالمیه حضرت مکارم. حالا اگه برید توی سایت‌های این جامعه عدل فلان حاج آقا مکارم نگاه کنید، کارش چیه؟ کارش اینه که از خارج طلبه مستعد پیدا میکنه، میاره قم تربیت میکنه، بعد طلبه های مستعد ایرانی رو هم میفرسته برن خارج که چیز کنن، شیعه رو تبلیغ کنن. یعنی در یک کلام کارشون صادرات واردات طلبه است به اقصان اوقات دنیا. برای این کارم 305 میلیارد تومان از جیب همه ایرانیان خرج میشه تا این کالاهای گران قیمت عمامه به سر صادرات و واردات بشن. یا حالا این به کنار، اینو بذاریم کنار، از کنار نگاش میکنیم. یا مثلا همین آقای دکتر حداد عادل عزیز دل آقا، ایشون خب الان نه نماینده مجلسه، نه رئیس مجلسه، نه هیچی، کلا هیچی به هیچی، ولی خب یه پست خیلی مهم داره، اونم اینه که پدرزن حاج آقا مجتبی خامنه‌ای. دیگه از این پست مهمتر میخوای؟ یکی دو تا پست نمایشی هم البته خب ایشون دارن، مثل ریاست بنیاد سعدی و فرهنگستان که مثلا خب تصمیم میگیرن توش که ما مثلا با پیتزا بگیم کش لقمه. بودجه استاد حداد عادل هم بابت این نهادها یه رقم ناقابله که ان شاء الله یه وقت ناراحت نشن بابتش. میدونی همش 43 میلیارد تومان خیرشه ببینیم. اذیت میشه ها، به خدا آقا حداد عادل خیلی اذیت میشه. آقا خدا وکیلی ولی جواب میده دیگه. حالا بودجه و درآمد سرسام‌آور حداد جان بابت مالکیت و اداره مدارس گران قیمت فرهنگ بماند، اونا بماند که اونم توسط فرید جون، نه فرید ما، نه فرید جون پسرشون، پسر حداد عادل و حاج خانم ماهروزاده همسرشون اداره میشن. اینا همش در راه خدا و برای رضای خدا خدا صورت میگیره دیگه. به هر حال وقت اشتباه نکنید، فکر نکنید چیز دیگه ایه. به هر حال ما توصیه میکنیم به شما که توی این رقمای بودجه سال آینده که خب درزم کرده بیرون و اینا همه دارن پیگیر میشن و اینا، ریز نشید خیلی روش، خیلی ریز نشید، چون نتیجهش اعصاب خردیه. فقط بالاخره ما و شما که حتما از نظر مسئولین جنبه نداریم، به هر حال از این پولای هنگفت بهمون بدن یهو میزنیم یه کار دست خودمون میدیم، خونمون میفته گردن اینا. در عوض امثال حاج آقا مکارم و قعداد و باقی عزیزان دل نظام تا دلتون بخواد بلدن چجوری پولا رو خرج کنن. بله بالاخره اونایی گفتن، مایی گفتن، همچه علکی که نیست که.
همی چشمامو ببین، هست به من هی بگو عشق همی چشمامو ببینش با این عشق یه کاری کنو دردامو بگیرش رسیدش دلت باز به قلب من عاشق نمیشه تو چشمای تو این عشقا ندیدش عشقم دلم به تو وابسته شده میخوام بگم تو دل بسته شده میگرده دور چشمای تو شده دیوونه تو با رویای تو
عشقم دلم به تو بسته شده میخوام بگم به تو دل بسته شده میگرده دور چشمای تو شده دیوونه تو رویای تو
و اما علاقمندان به دنیای گیم و بازی‌های الکترونیک با آربی گیمر بازم حرف زدیم این هفته در دو بخش میشنویدش. سلام آربی.
سلام، چطوری فرشید؟ خوبی؟
قربونت، خوبی؟
مرسی، چاکری، مشتاق صدا.
ما هم همینطور یه چند هفته بود که با هم گپ نزده بودیم. آربی امروز چی داری واسه همون بگی راجب دنیای گیم؟
سلام به همه شنوندگان ایستگاه چهارشنبه. فرشید موافق باشی امروز راجب سینما و رابطهش با بازی ویدیویی صحبت کنیم؟
مگه رابطه‌ای دارن دوتا با هم؟
آره، رابطه نزدیک و البته مشروع. قضیه راجب فیلمایی که با موضوع بازی‌های ویدیویی ساخته شدن و بازی‌هایی که داستاناشون رو از فیلم‌های سینمایی به اقتباس گرفتن.
آها، اینطوری. خب جالب اینطوری. پس بیشتر بگو برای ما هم از رابطه‌شون بیشتر سر در بیاریم. البته هرچند مشروعه ولی می‌خوایم بیشتر بدونیم راجبش.
آره، بعض رابطه مشروع هم خوبن. فرشید، فیلم‌های زیادی در سبک‌های مختلف با موضوع بازی ویدیویی ساخته شده. فیلم‌های مثل تلویزیونی گیم اوور، مستند فری تو پلی، ماجرای دی گیمر یا کمدی نوبز و فیلم‌های زیادی. یه سری بازی ویدیویی هم هستن که خودشون یه شاهکار سینمایی محسوب میشن. از جمله سری مافیا با اون داستان حیرت انگیز و جذاب و دیالوگای موندگار و گرافیک و موسیقی فوق‌العاده که به اعتقاد خود من و خیلی های دیگه حتی از فیلم پدرخوانده‌ام پدرخوانده تره.
در این حد واقعا؟
نه، واقعا در این حد. یا مثلا سری مکس پین با اون داستان به شدت گیرا، تصویرسازی های کومیک استریپ حرفه‌ای میونه بازی، اون تصویرسازی سیاه‌سفید و البته گیم پلی جذاب که یه فیلم بازی تمام عیار به حساب میاد، اگرچه این مورد بعداً به فیلم هم تبدیل شده توی سینمای هالیوود.
خب این رابطه که حالا راجبش حرف زدیم، این رابطه یک طرفه است یا دو طرفه است؟ این چه جوری؟ این رابطه بیشتر برام بگو.
هیچ رابطه‌ای که یه طرفه نمیشه، پس دو طرفه است. برات مثال میزنم.
بگو از هر کدوم بهتریناشو بگو که بعداً سر فرصت وارد جزئیات رابطه‌شون هم بشیم دیگه.
آره حتما. من امروز موفق‌ترین فیلم حالا این دسته‌بندی و بهترین فیلم‌ها رو بر اساس سلیقه خودم معرفی می‌کنم بهتون. بازی وارکرافت، یا بهتر بگم فیلم وارکرافت، با فروش گیشه بیش از 430 میلیون دلار در سال 2016 تنها فیلم این دسته‌بندی که رقم 400 میلیون دلار رو رد کرده. فرشید،
به
عنوان یه اثر سینمای مستقل شاید جایگاهی بین اکشن فانتزی های دنیای سینما نداره و گویا فقط ساخته شده که طرفداران بازی رو راضی نگه داره، ولی خب گره های ریز و درشت بیشماری که به داستان بازی توی فیلم زده میشه، اصالت فیلم رو که بر اساس اون بازی و اون افسانه وارکرافت ساخته شده بارها یادآوری میکنه. شاید اگه بازی اون اپیشه هاش یه خورده بهتر بود، فقط یه خورده بهتر بود، میتونست نظرهای خیلی بیشتری رو به
هنرپیشه های بازی خوب نبودن؟
هنرپیشه های فیلم خوب نبودن.
هنرپیشه های فیلم خوب نبودن.
آره، اشتباه بهت گفتم بازی. در ادامه فاینال فانتزی محصول 2001 امریکا، محصول بخش فیلمسازی شرکت ناشر خود بازی یعنی اسکوئر اینیکس هست. یه داستان فوق دراماتیک در یه دنیای نمادین و فانتزی مشابه خود بازی، پر از جلوه‌های بصری چشم نواز به خصوص در اواخر فیلم و با داستانی البته کلیشه‌ای حول محور کره زمین در پس حمله بیگانگان یا پس و حمله والا.
این فاینال فانتزی همونه که یه اتفاقی میفته، یعنی بعد یعنی یه سری جوونا یه سری اتفاق براشون میفته؟
نه اون فاینال دستینیشن بود.
آها فاینال دستینیشن بود. خب
آره اون فاینال دستینیشن این خیلی آره فانتزی تر رو میام داستان بعد از حمله الینا به کره زمین و اتفاقایی که
میفته. اوکی.
آره تو این فیلم چیزی که بیشتر از همه به نظرم فیلمو نجات میده اکشن و اکشن‌های خیلی سطح بالای سبک انیمه ژاپنی به صورت نامحدود، روان، اغراق‌آمیز، خیلی مسلسلوار تو سراسر فیلم ادامه داره که نشستن و تماشای هر دقیقه از این فیلم رو برای بیننده‌اش جذاب میکنه. اثر بعدی که در موردش صحبت میکنم تام بریدر، لارا کرافت هست، محصول 2001 آمریکا. بازی یک اکشن و یک قهرمان و یک ناجی. فیلم ساخته سایمون وست هست که آثاری مثل کانر، جنرالزاتور یا دختر جنرال، اکسپندبلز و غیره در کارنامه‌اش داره با بازی انجلی جولی و کریک دیوید که البته در زمانی که کریک دیوید هنوز مد نبود اون موقع خیلی شناخته شده هم نبود.
سال حدوداً یعنی 16 سال پیش میشه.
آره دیگه 16-17 سال پیش. آره فرشت خیلی سخت میشه اکشنایو پیدا کرد که نقش اول زنش شخصیت ماندگار و خاطره انگیز و اصطلاحاً آیکونیک بوده باشه، ولی افسونگری پرحرارت انجلی جولی از عهده‌اش بر اومده. اگرچه سینمای بزرگ سبک بازی‌های ویدیویی هم به شدت به کمکش اومده، چیزی که امروز اگه بنا به بازی در این فیلم باشه دیگه ازش خبری نیست.
What's your name?
Lara.
Surname?
Croft. Lara, your father's gone. You can pick up where he left off. I see so much of him in you.
If you're listening to this, then I must be dead. I found something. A tomb called the Mother of Death. If Trinity succeeds, our world is in danger. Promise me you will stop them.
I promise.
خب اینم بخش از تریلر فیلم جدید تام برایدر بود که شنیدید. تام برایدر بازی کردی؟
بچه بودم آدم.
بچه بودی بازی کردی؟
هی میخوردم تو دیوار.
چون الان آربی راجبه تام رایدر سال 2001 گفت آنجلینا جولی، ولی یه تام رایدر هم 2018 میاد.
همین که الان صداشو شنیدین؟
آره.
آقای گفت مردم.
آقای گفت آره باباش بود دیگه، بابای تام رایدر. آخه. لارا کرافت. خب چه خبر؟ تولد خب. کیه؟
اوه یه تولد خیلی مهم.
به به.
اون زیر میشنوید.
آها موزیک.
آها.
آها. همینه.
با آهنگساز همینه. موزیسیان، آهنگساز، تنظیم کننده آقای منوچهر چشم‌آذر.
به به.
در 23 آذر در تبریز به دنیا میاد. پدر مادرش به گفته خودش بعد از جنگ جهانی از روسیه به تبریز مهاجرت کردن و بعدن هم در 4-5 سالگی به تهران رفتن.
کلا خانوادگی آدمای هنرمند اساسی. و موزیسیان و پدر و پدر بزرگش هم اهل موسیقی بودن. پدرش توی ارکستر فیلارمونیک مسکو ویالون میزد. ناصر چشم‌آذر برادر منوچهر که ایران
دیگه چی آره. بگم برا در هنرستان عالی موسیقی تهران تحصیل کرده. ساز اصلیش پیانو بوده، بعدن هم با آکاردئون بیرون از هنرستان میرفت اجرا میکرده این طرف اون طرف و خوش میدرخشیده. از منوچهر چشم‌آذر میشه به عنوان یکی از اولین تنظیم کننده های ایرانی موسیقی در ایران همراه واروژان نام برد. اولین تنظیم آهنگسازی پاپ ایرانی منوچهر چشم‌آذر برای رامش بوده با آهنگ خورشید خانم.
خورشید خانوم، رامش،
بله،
کار منوچهر چشم‌آذر.
منوچهر چشم‌آذر با خیلی از آهنگسازا و خواننده های مطرح موسیقی هم همکاری داشته. فکر کنم کافی اگه بگم بیشتر از 2000 تا آهنگ تنظیم کرده.
ماشاءالله
2000 تا
خیلی ها.
با هم بریم یکی از کارهای قدیمی که هم آهنگشو ساخته هم تنظیمش رو انجام داده رو با هم گوش کنیم. کلبه من با صدای ابی.
ابی
ابی
یکی بود یکی نبود
محبا.
یه عاشقی بود که یه روز بهت میگفت دوست داره، آخه دوست داره هنوز.
سراغ ایستگاه سینما و بابک غفوری آزاد.
این سینوگراف عکس متحرک چه افاقی دارد؟
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت پرس کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکنید.
سلام بابک.
سلام، خوبی؟
مرسی، ممنون. همین اول یه تلفن راجع به برای بابک اومده، این تلفن رو بشنویم.
سلام فرشید.
سلام.
یه سوال داشتم از آقای بابک غفوری آذر. می‌خواستم این هنرپیشه عزیزمون آقای عنایت بخشی هنوز هستن؟ زنده هستن؟ کجا هستن؟ محبت می‌کنه اگه سوال کنی. فرزین هستم که کامنتاشو نمی‌خونی.
بله.
سلام.
علاقمند به آقای عنایت بخشی بودن. آره، خبری هم خیلی نیست ازشون.
بله، کمکار هستند، به ویژه در سالهای اخیر خیلی کمکار شدن و ولی از نظر سلامتی نزنده هستند. هر از گاهی دیده میشن که در مجامع سینمایی حضور پیدا میکنن، ولی واقعا از حضورهای سینمایی و تصویریشون کم شده.
بسیار خوب، امیدواریم که هر جا هستن سلامت باشن. بابک این عصبانی نیستم ده پدر ما رو در
خیلی عجیب شده و واقعا هم همه سینمای ایران درگیر شدن. اینکه واقعا وزارت ارشاد میتونه پای مجوز 3 باره‌ای که به این فیلم داده برای اکران بیسته یا نه، همه چی 29 آذر معلوم میشه که اعلام شده روز شروع نمایش فیلم هست. اما واقعا فشارها زیاد شده. اونایی که مخالف نمایش این فیلم هستن در همون یک هفته گذشته هم باز هم صحبت‌ها و مساله و مطالب مختلفی رو منتشر کردن، از اینکه نباید این فیلم اکران بشه.
یعنی اکران میشه یا نمیشه بالاخره؟ هر هفته یه هفته میایم میگیم میشه، دوباره هفته بعد میگیم نمیشه.
شورای صنفی نمایش میگه که فعلا مجوزش اعتبار داره، ولی خب هر اتفاقی ممکنه بیفته دیگه.
الان اکران نشده فعلا؟
نه.
خیلی خب، بریم یه فیلمی که چند هفته پیش راجبش عیاد بشه حرف زدیم، فیلم خالتور.
درسته،
دیدم خیلی فروش کرده.
بله، نکته قابل توجهیه. الان به نوع یکی از پرفروش‌ترین فیلم‌های در حال نمایش سینمای ایران هستش. فیلمی که همون موقع هم که با هم صحبت کردیم گفتیم که از گونه سینمای عامه پسند سال‌های اخیره که به نوعی یه مقدار بخوایم خیلی حس خوبی بهش بگیم یا اسم خوبی بهش بدیم، یه جور تئاتر سینمایی عامه پسند لاله‌زاری دماوندی میگنش.
اصلا این خودش طنزه، این که بگی فیلم خالتور یکی از پرفروش در این فیلم های سال.
الان در واقع ششمین فیلم پرفروش امسال سینما ایرانه، 5 میلیارد
در کل سال.
بله، فروش کرده و خب خیلی فیلم‌های مهمی هم جا گذاشته دیگه، مثل ماجرای نیمروز و خفگی و این فیلم‌هایی که همین زرد و در همین چند ماه اخیر اکران شده بودن، نشون میده که خب هنوز این نوع فیلم‌ها هم تماشاچی داره، که به نوعی تماشاچی هم میره سینما که یه مقدار در برای 2 ساعت اون مشکلات و مسائلی که داره رو فراموش کنه،
یعنی و بخنده و لذت ببره. یه بخشایشو بشنویم. خالتور.
دیگه بخواب بالامون
بستا چلو کبابی این آدم حسابی نقدر خوب و منده خوب و شاق و
Excuse me, no problem, patient.
شما خالتور میخواد؟
زشت آقا رو خوشگوخالی نشوندین رو ما.
خوشگه چی دیگه، دیگه بیشتر اخلیتش کنیم.
بابا بس این همه میوه واسه کیه؟
امشبه رو دیگه از جرم و جنایت و قتل و غارت و انتقام صرف نظر کنیم، بریم بیرون یه هوایی.
دست مرد تو خانواده ما مثل دم سگ میمونه.
عزیز من یکم فیتنس باش.
دابیلی ما ساختم ما برشتم که دیشانم
و سندی هم حضور دارن.
حسابی مروری است اصلا بر ترانه های قبل از انقلاب و خارج از ایران که مرسوم شده تو این سالها.
خیلی خوب، از فیلم خالتور در سینمای ایران بریم به سمت فیلم های دیگه، فیلم های خارجی در گلدن گلوب. مشخص شد نامینی ها یا
نامزدهای 75 دوره اهدای مراسم اهدای جایزه گلدن گلوب همین 2-3 روز پیش معرفی شدند و فیلم شکل آب ساخته آخر گیلرمو دل تورو فیلمساز شناخته شده مکزیکی با نامزدی در 7 رشته به عنوان پرتعدادترین و به نوعی موفق ترین در میان نامزدها اعلام شد و حالا میشه گفت که مدعی اصلی فصل جوایز سینمایی هم هست، که میدونیم گلدن گلوب بعد اسکار معتبرترین جایزه سینمایی آخر ساله که در آمریکا اهدا میشه و دریافتش به عنوان یک افتخار برای هر فیلمساز سینماگری شناخته میشه. بعد از فیلم آقای دلتورو فیلم درسته استیون اسپیلبرگ کارگردان شناخته شده با نامزدی در 6 رشته به طور مشترک با یک فیلم دیگه به نام سه بیلبورد خارج ابینگ میزوری دیگر فیلم‌های موفق در اعلام نامزدها بودن که به نوعی هم رقابت امسال خیلی فشرده کرده. در میان کارگردان ها هم آقای دلتورو نامزد هست، هم استیون اسپیلبرگ هست، هم کارگردان همین فیلم ابینگ هستش مارتین مکدونا. در کنارش
فیلم
سه بیلبورد خارج ابینگ میزوری یک درام معمایی جنایی سیاه هست به قول سینمایی ها. در کنارش هم ریدلی اسکات با فیلم همه پولهای جهان نامزد شده و کریستوفر نولان برای فیلم معروف دانکرک که چند ماه پیش اکران شده. یک رقابت خیلی فشرده یا بین چند سینماگر خیلی شناخته شده داریم میبینیم. و از نکات قابل توجه هم این بود که همین فیلم همه پولهای جهان همون اثری است که چند وقت پیش هم صحبتش مطرح شد به خاطر مسائلی که برای کوین اسپیسی پیش اومد در هفته های گذشته، بحث رسوایی جنسی. سازندگان فیلم تصمیم گرفتن همه نقش آقای کوین اسپیسی رو که یک نقش خیلی پررنگی هم در فیلم بود و حذف کنن و یک بازیگر دیگر رو بیارن که اون صحنه‌ای که آقای اسپیسی بازی کرده رو جایگزین فیلم برداری کنه.
یعنی آقای کوین اسپیسی قرار بود جای این بازیگر بازی کنه، عملاً حذف شده.
کوین اسپیسی بازیگر اصلی انتخاب شده بود که در یک سال گذشته که مراحل تولید فیلم پیش می رفت انتخاب شده بود، بازی کرده بود.
درسته.
اکران فیلم خورد به بحث رسوایی های جنسی آقای کوین اسپیسی. از ترس این که این رسوایی ها بر سرنوشت فیلم تأثیر بذاره، هم فروشش و هم موفقیتش در جوایز سینمایی، کمپانی تولید کنندش تصمیم گرفت که همه نقش های اسپیسی رو حذف کنه و یک بازیگر دیگر رو بیاره دوباره مثلا به
جای آقای اسپیسی دیگه عملاً میشه
10 روز فیلم برداری کنن همه اون صحنه ها رو.
چه کار سختی.
و کریستوفر پلامر رو که اونم یک بازیگر قدیمی و معتبر انتخاب کردن نقش بازی کرد اون نقش رو
و نامزد گلدن گلوب هم شده.
چه
جالب.
و این خیلی اتفاق قابل توجهیه.
بسیار. تام هنگس هم شده از فیلم پست.
درسته. تام هنگس و مریل استریپ هر دو بازیگر فیلم پست نامزد شدن در رشته بازیگری مرد و زن.
از یادمه که راجع به دو تا فیلم ایرانی، فیلم‌های کوتاه ایرانی هم صحبت کرده بودی، مستند و یه فیلم کوتاه. اونا
فیلم کوتاه روتوش که از فیلم‌های موفق فیلم کوتاه امسال سینما ایران بود، بحثش این بود که به خاطر جوایزی که گرفته در به خصوص در جشنواره ترابیکا راه یافته به فهرست‌های اولیه که نامزدهای اسکار بهترین فیلم کوتاه رو انتخاب می‌کنن. ولی هفته پیش با انتشار نخستین فهرست نامزدهای راه یافته به مرحله بعدی نام فیلم روتوش نبود، به این ترتیب مشخص شد که سینما ایران تو اون بخش نماینده‌ای نداره.
بسیار.
فیلم نفس که به عنوان فیلم بلند نماینده امسال سینما ایران معرفی شده به اسکار همچنان حالا بعد منتظر باشیم، هنوز اون مهلتش نرسیده که اون نامزدهای اولیه معرفی بشن، ببینیم که قرار میگیره در میان 10 نامزد نهایی یا نه. اما در بخش بهترین فیلم خارجی زبان گلدن گلوب نامش دیده نشد و
یعنی به گلدن گلوب معرفی کرده بودن ولی
معمولا گلدن گلوب از همون لیست ها به نوعی
لیست
تا حدودی نمیشه گفت که قانون اصلی هست، ولی اون فیلمی که معرفی میشه از جانب اون کشور معمولا مورد توجه قرار میگیره. تجربه آقای فرهادی همه این سالها نشون داد هر دوبار نامزدیش در گلدن گلوب دقیقاً همون سال هم نماینده ایران بود در اسکار، ولی الان فیلم نفس انتخاب نشده برای گلدن گلوب در بخش بهترین فیلم خارجی زبان. البته اونجا هم رقابت فشرده است. فیلم
ایرانی یعنی وجود نداره در گلدن گلوب. بسیار خب، ممنونم از بابک غفوری آذر. بابک رو میتونید در توییتر فالو کنید با شناسه بابک آذر.
با سپاس.
Hey mama, نگو به من این دوه تو، hey بابا نگو به من افکار تو، hey mama دیگه چیز نمونده از من، منم شدم تو. Hey mama خستم من از پنتای تو، hey بابا دیگه کن از حرفای تو، hey mama دیگه چیز نمونده از من، منم شدم تو. چه چیزی از تو فکر من نمیفهمی اونه تو اصلا نگو نرو به میفتی برای یه بار هم میخوام بیافتم من بابا نگو به یه گذشته سرقی پله به پله بابا تو خو میبینی اما تو هستی تو با من هستم من نگو به من این راه تو سی بابا نگو به من افتاری تو خواهی ماما دیگه چیزی نمونده از منم شدم تو دورت میکردم از نشبت استفاده ها میکردم من بسته همه این راه رو من رفتم خب تو رفتی من رفتم
الو منو ببین با تو هم چرا تو از صبح زیر پتویی بیا بیرون ببینمت یکم معاشرت کنیم دلمون واشه چیزی شده؟
آره وینتر ایز کامین
چی؟
وینتر ایز کامین
یعنی چی؟
یعنی زمستون داره میاد
خب مثل آدم بگو زمستون داره میاد دلم هزار را رفت این پتو رو بده به
کار میکنی؟ پتو رو بده
اجالت بکش آخه زمستونم ترس داره
نمیترسم که دیوونه سردمه زمستون های اینجا از زمستون های بیرون خیلی سردتره
زمستون اینجا هم مثل همه جاست اینجا فقط شوفاژا خوب گرم نمی کنند
میگم که فرقی داره ولی قبول داری که زمستون هم فقط زمستون های قدیم
قدیم چجوری بود مگه زمستون
برف میومد میریفتیم تو کوچه برفبازی آدم برفی سردمون میشد میچپیدیم زیر کرسی خیلی حال میداد
اینا که گفتی ربطی به زمستون قدیم و جدید نداشت ربط به خودت داشت
یعنی چی؟
یعنی زمستون همون زمستون قدیمه ولی تو دیگه اون آدم قدیم نیستی یعنی بچه نیستی خرس گنده شدی
تو چرا همش زده حال میزنی؟
من زده حال نمیزنم واقعیته که زده حاله نشیدی میگن حقیقت تلخه؟
آره تو هم با اون زبون تقترش میکنی
خب چی بگم؟ دروغ بگم؟
یه چیزی بگو که دلمون خوش باشه بابا راست و دروغش مهم نیست
باشه بس از اول بگو
چی بگم؟
از زمستونای قدیم همونو که داشتی میگفتی برف میومد ذوق میکردیم یادت برفا رو پارو میکردن گروب گروب میریختن وسط کوچه مدرسه ها که تعطیل میشد هیچ زمستونی مثل زمستونای قدیم نبود
اینا که گفتی همش الکی بود
آره دیگه میخوام خوشحالت کنم
همیشه به من حرفای الکی بزن دوست دارم دقت کردی اگه قدیم نبود آدم دلش میپوسی؟
یعنی چی؟
یعنی وقتی خیلی حالت بده به قدیم رو فکر میکنی حالت خوب میشه دیگه.
من فقط از زمان حال بدم میاد، گذشته و آینده رو خیلی دوست دارم.
آره، حال همیشه حال اونو میگیره. باش توی همون زمان گذشته میموندی.
آیندم خوبا، فکر کن الان من و تو توی هوایی زیر سایه نخ نشسته بودیم، داشتیم شیر نارگیل میخوردیم.
واقعا؟ آینده رو اینجوری میبینی؟
آره، پرستاره هم هست، داره تو ساحل با بیکینی میدونه، ما نگاش میکنیم اینه تو بیواچ.
چقدر خوبه آینده، چقدر خوبی تو، چقدر خوبه پرستار.
مرسی، بیا پتو تو بگی.
دیگه سردم نیست، گرم شدم.
آره معلومه، اصلا لپات گل انداخت. میای بریم تو حیات آدم برفی بسازیم
مثل قدیما؟
آره،
من یه پیشنهاد بهتر دارم. بیا بریم توی حیات زیر درخت بشینیم، بعد مثلا آب نارگیلمونو بخوریم و پرستار رو تصور کنیم که داره دور حیات میدوره با بیکینی. بسه آینده پایهی
ایوال پایم. بری
فقط اون پتو هم بیار بندازیم زیرمون، زمین یخه، زیرمون سر باشه فازمون میپره.
باشه اصلا دوتا پتو همونو میبریم. بیا بریم، من دیگه طاقت ندارم صبر کنم.
باشه بریم بریم بلو.
دولت روحانی و نه دوروبری های معظم الله و مقصر می دونم. چون اینا 38 ساله که به بهانه های مختلف از ملت دزدی می کنن. مقصر مردم هن که وعده های دروغی اینا رو باور می کنن و بهشون رأی می دن. تا کی می خواین از اینا رو دست بخورین؟ بازم برین سال 1400 به یک کله پیچ سفید دیگه ای رأی بدین. این بار بادکنک یشمی خالخال پشمی دست بگیرید. احساس شعف کنید از بردنتون. اونا هم پشت پرده به ریشتون بخندن. از ماسک بر ماسک. مینا هستم از سوئیس.
ممنونم مینا جان. به هر حال بیش از 40 میلیون ایرانی تشخیص دادن رأی بدن، یا عالم هم هستن که تشخیص دادن رأی ندن. نظر همشون هم محترمه دیگه. بهتره با هم دوست باشیم، با هم حمله ور بشیم به اونایی که مملکت رو به این روز انداختن. بله، حمله ور نه اونجوری لاز جنگی، منظورم یه جور دیگه.
من فکر میکنم اینا هر سال همین چیزا بوده، ولی خب به خاطر وجود شبکه‌های اجتماعی بیشتر اینجوری صدا کرده و این از فواید شبکه‌های اجتماعی است. امیدوارم خب حالا امسال که نمیشه کاری کرد، ولی فکر من در آینده شاید یه کارایی بشه صورت گرفت.
بله آینده خیلی خوبه، به قول شاعر شاید که آینده از آن ما. فعلا البته فقط کلوفی پرونده از آنمون شده، داریم دیگه تحملش میکنیم انشالله تا جاش خوب شه. اما آقایون، خانم ها، دختر خانم ها، آقا پسرها، حتما میدونین بعد از اینکه کشور عربستان هم ورود خانم ها به ورزشگاه ها رو آزاد کرد، الان ایران احتمالا تنها کشوری توی جهانه که زنها درش حق ورود به استادیوم رو ندارن و مدت هاست که خیلی ها دارن تلاش میکنن بلکه این تبعیض بیمنطق علیه نیمی از جمعیت ایران برداشته بشه. حالا این وسط سرکار خانم سحر قریشی که دیگه حتما معرف حضورتون هستن، یکی از بازیگرای سینمای ایران هستن و بازیگر سینما و تلویزیون، ایشون چند وقت پیش توی یه مصاحبه نظر خودشون رو در مورد ورود خانم‌ها به استادیوم‌های ورزشی اینجوری بیان فرمودن.
دوست داشتین برین استادیوم؟
نه هیچ وقت.
فوتبال نگاه نمی‌کنی؟
چرا نگاه می‌کنم، ولی رفتی نداره که استادیوم حضور داشته باشه. من از اینکه بخوام کنار عده زیادی آقا قرار بگیرم می‌خوره منقلب، از امنیتم احساس امنیتم از دست میدم دیگه.
حالا درسته که نمیذارن خانوما برن استادیوم؟
بله من کاملا موافقم با این قضیه،
یعنی اصلا دوست ندارین این اتفاق بیفته.
بله ایشون آقا کنارشون باشه احساس عدم امنیت بهشون دست میشه، دست میده منقلب میشن، و چون منقلب میشن معتقدن که نه تنها خودشون بلکه هیچ زنی هم حق ورود به ورزشگاه رو نداره و در مورد این مسئله نظرشون به نظر مراجع نزدیکتره. بله خانم سحر قریشی بودن. جالبه که همین خانم سحر قریشی عکساشون هست که وقتی خارج از ایران بودن تشریف بردن استادیوم و اونجا ظاهرن مشکلی بابت حضور آقایون توی استادیوم نداشتن، ظاهرن فقط استادیوم های ایرانه که ایشونو منقلب میکنه. این صحبت خانم قریشی و البته تصاویری که از ایشون در استادیوم های خارجه منتشر شده بود، همونجور که انتظار می رفت توی توییتر هم کلی سوژه شد و خیلی ها بهشون اعتراض کردن. کاربری به نام داوود توی توییتر نوشت البته سحر قریشی میتونه از راه ندادن زنان به ورزشگاه تو ایران حمایت کنه و از اون ور بره ابوظبی وارد ورزشگاه شه. دقیقاً همونجور که آزاده نامداری میگفت خدا رو شکر چادری ام و تو پارکای سوئیس آبجو به دست کشف حجاب میکرد. یا کاربر دیگه به نام پرنسس گیسبوریده توییت کرده بود کاش یکی به سحر قریشی توضیح میداد که اگه استادیوم رفتن واسه خانم آزاد بشه دیگه مجبور نیستی بین یه عالم مرد بشینی، نه نه بیپ بیپ، میتونی بین یه عالم زن بشینی. بله بالاخره اگه دسترسی به ایشون کسی داره و پیام این کاربر توییتر هم میتونه به ایشون برسونه بگه که اینجوریه. اما واکنش مهناز افشار هم به صحبت‌های سحر قریشی جالب بود. مهناز افشار توییت کرده بود نمیشه خیلی راحت حق نیمی از جامعه رو انکار کرد، چون یک نفر وقتی در کنار مردان قرار میگیره منقلب میشه، ورود به ورزشگاه ها حق زنان است و سلام. تهش هم هشتگ زده بود که زنان علیه زنان. به هر حال ما هم امیدواریم صرف نظر از احساس خانم سحر قریشی از حضور در استادیوم، درهای استادیوم ها به روی همه خانم ها باز بشه و خانم هایی که از حضور در ورزشگاه منقلب نمیشن بتونن حداقل مسابقات ورزشی رو از نزدیک و از داخل ورزشگاه ها تماشا کنن.
شدی دیوونه کجا برم مگه نمیبینی هوا بارونه، شدی دیوونه مگه میشه ولت کنم برم نگو آسونه، شدی دیوونه میبرم دل تنگیامو اگه اینطوری راحت تری در و بستی رو به من، اما با گریه پشت دری تو که دوست داری هنوز منو چرا از من داری میگذری، شدی دیوونه میبرم دل تنگیامو اگه اینطوری راحت تری در و بستی رو به من، اما با گریه پشت دری، تو که دوست داری هنوز منو، چرا از من داری میگذری؟
مهدی جهانی میشنوید، اسم این کار هست شدی دیوونه.
دیوونه
کنسرت داره مهدی جهانی
بگم.
کجا؟ آره.
مرکز همایش‌های برج میلاد چهارشنبه، یعنی امشب.
همین امشب؟
همین امشب.
چه ساعتی؟
ساعت 1:08 و 1:10.
خب الان دیره ها، بجنبین
دیگه. اگه نمیتونن
خب
میتونن فردا و پس فردا برن اردبیل.
همین الان به نظرم را بیفتین، را بیفتین بریم برای اردبیل، چون نمیرسیم.
آره، چون فردا پس فردا هم ساعت 7 در سالن صدف سرین کنسرت داره آقای جهانی.
بسیار عالی.
بله، ادامه بدیم.
برین مهدی جهانی ببینین، حال کنین، جای ما رو هم خالی کنین. سوم آذر سال روز تولد ناصر حجازی، یکی از مردان غریب تاریخ فوتبال ایران که علی‌رغم همه توانایی‌های فنیش، چه در زمین فوتبال چه در عرصه مربیگری، شخصیت کاریزماتیک و متفاوتی رو هم از خودش به طرفداراش ارائه کرد. حجازی یه استقلالی تمام عیار بود، مردی بدون تعارف، رک و بی‌پروا که به خوشتیپی و خوشپوشی هم البته خیلی مشهور شد. هرچند سرطان ناصر حجازی رو زود از استقلال و ایران گرفت، اما قهرمانی‌های متعددش با استقلال در ایران و نایب قهرمانیش با این تیم در آسیا از جمله یادگارهایی که برای آبی‌های تهران فراموش شدنی نیست. سال روز تولد این اسطوره بزرگ آبی رو به طرفداراش تبریک میگیم. امیدواریم فوتبال ایران با بازتولید امثال حجازی و حجازی‌ها پرنده گمگشته اخلاق و پهلوانی رو به این عرصه برگردونه. به امید اون روز، تولد ناصر خان مبارک.
خواب از شبه کلاخا پری، آخر این قصه رو نشنید، هیچ کس آخر این قصه رو نشنید. Oh, God.